أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مرحوم نائینی فرمود اگر دو خطاب متعارض بالعرض بودند، آیا جمع عرفی بین اینها راه دارد یا ندارد؟ مرحوم نائینی فرمود جمع عرفی در خطابین متعارضین بالعرض راه ندارد. مثلا شارع فرموده است که اکرم العالم، در خطاب دیگری فرموده که یجب و اکرام الهاشمی، و ما از خارج فهمیدیم که اکرام هر دو واجب نیست. آیا لازم خطاب یجب و اکرام الهاشمی که این خواهد شد که فلا یجب و اکرام العالم، با توجه به این که ما می دانیم اگر اکرام هاشمی واجب باشد پس اکرام عالم واجب نیست، چون علم اجمالی داریم که اکرام هر دو واجب نیست. آیا این مدلول التزامی خطاب یجب و اکرام الهاشمی که این خواهد بود که فلا یجب و اکرام العالم قرینه میشه بر این که اکرم العالم رو حمله بر استحباب کنیم؟ عرض کردیم مرحوم نائینی فرموده که نخیر، قرینه نمیشه و اینها با هم تعارض میکنند، چون علم اجمالی از خارج خطابی که ظهور در قرینیت نداره ظاهر در قرینه نمی کنه. اگر نکته تقدیم خطاب از هر بر ظاهر قرینیت باشه، خب این خطاب یجب و اکرام الهاشمی قرینیت پیدا نمی کنه بر تصرف در ظهور اکرم العالم که آن را حمله بر استحباب بکنیم. اگر نکته تقدیم اقوائیت ظهور خطاب یجب و اکرام الهاشمی، اقوائیت ظهور نداره که فلا یجب و اکرام العالم تا مقدم بشه بر ظهور اکرم العالم. شاهدی هم ذکر شد بر تأیید فرمایش مرحوم نائینی، گفته شد که ضابط جمع عرفی بین دو خطاب منفصل اینه که فرض کنیم اینها در مجلس واحد صادر شده، اگر عرف احساس تنافی نکرد بین این دو خطاب، این معناش اینه که جمع عرفی بین این دو هست. مثلا اکرم العالم لا بأس به ترک اکرام العالم، اگر در مجلس واحد صادر بشه عرف احساس تنافی نمی کنه عرف، بلکه ظهور پیدا میکنه این خطاب در استحباب اکرام عالم. حالا که منفصل از هم ذکر بشن در یک مجلس بگن اکرم العالم، در یک مجلس دیگه بگن لا بأس به ترک اکرام العالم، عرف بین این دو جمع عرفی میکنه. اما در ما نحن فیه مولا اگر فرض کنیم در مجلس واحد گفت اکرم العالم و یجب اکرام الهاشمی، صرف این که از خارج ما علم داریم به عدم وجوب اکرام هر دو، تأثیری در ظهور این دو خطاب نداره ولو در مجلس واحد صادر بشه. این فرمایش مرحوم نائینی به نظر ما ناتمامه و عرف بین خطاب اکرم العالم و خطاب یجب و اکرام الهاشمی بعد از علم خارجی به این که اکرام هر دو واجب نیست جمع میکنه و حمل میکنه اکرم العالم رو بر استحباب. و این فرمایشاتی که مرحوم نائینی مطرح کرد و یا در تقریب کلام ایشان ذکر شد درست نیست. اما این که فرمود یجب و اکرام الهاشمی به صرف علم اجمالی از خارج به این که هر دو واجب نیست، هم اکرام عالم هم اکرام هاشمی، قرینیت پیدا نمی کنه نسبت به خطاب اکرم العالم. جوابش اینه که قرینیت خطاب از هر نسبت به خطاب ظاهر قرینیت نوعیه است، نه قرینیت شخصیه که مفاد خطابه. قرینیت نوعیه یعنی این که عرف وقتی تنافی ببینه بین دو خطاب، ولو این تنافی ناشی باشد از علم اجمالی خارجی، وقتی تنافی دید عرف بین دو خطاب، کدوم یک از این دو خطاب رو صالح بداند برای تفسیر دیگری، این میشه قرینیت نوعیه. انصافاً وقتی شما علم اجمالی پیدا کردید به این که اکرام عالم و هاشمی معن واجب نیست، تنافی رخ داد بین خطاب اکرم العالم و خطاب یجب و اکرام الهاشمی، بعد از این عرف میگه خطاب یجب نص است در وجوب یا ازهر است در وجوب و این رو صالح میدونه برای این که بگه پس خطاب اکرم العالم مراد جدیش وجوب نیست، با توجه به این که ما از خارج میدانیم اکرام هر دو واجب نیست. و بیش از این هم ما نیاز نداریم در قرینیت و یا اقوائیت ظهور. یجب و اکرام الهاشمی بعد از ملاحظه این که لازمه اش عدم وجوب اکرام عالمه، چون علم اجمالی داریم اگر اکرام هاشمی واجب باشه اکرام عالم واجب نیست، بعد از ملاحظه این مطلب خب مفاد یجب اقواست، در وجوب از مفاد اکرم که صیغه امره. خب یجب و اکرام الهاشمی یک لازم هم که پیدا کرد که و اذا وجب اکرام الهاشمی فلا یجب و اکرام العالم، چون ما از خارج اینطور علم اجمالی پیدا کردیم، پس وجهی نداره ما منع کنیم از قرینیت نوعیه خطاب یجب و اکرام العالم، یجب و اکرام الهاشمی و یا اقوائیت ظهور در آن. بله خطاب اکرم العالم هم لازمش این است که اگر این ظهور مطابق با مراد جدی باشد و اکرم العالم مراد جدیش وجوب اکرام عالم باشد، پس اکرام هاشمی واجب نیست، ولیکن این لازم و ظهوره در خطاب اکرم العالمه. ولی در خطاب یجب و اکرام الهاشمی این که اذا وجب اکرام الهاشمی فلا یجب و اکرام العالم مفاد نص یا مفاد ازهره، لازم النص یا لازم الازهره. بیش از این در جمع عرفی بالوجدان لازم نیست. حالا یک مطلبی بله این که میگیم لازم یجب و اکرام الهاشمی این است که فلا یجب و اکرام العالم، این لازم غیر بیان است، ظهور کلام نیست. و الا اگر اون علم به عدم وجوب هر دو فعل ناشی باشه از یک قرینه واضحه عقلیه یا عقلائیه یا شرعیه که او مورد بحث نیست، مثل خطاب مثلا فرض کنید که صل صلاة الجمعه با خطاب مثلا تجب و صلات و ظهر، این که هر دو نماز در یک روز واجب نیست، اون ناشی از علم خارجی نیست، ناشی از یک قرینه واضحه شرعیه هست. قرینه واضحه شرعیه یا عقلیه یا عقلائیه اگر بر این باشد که هر دو واجب نیست، معن اون لازم بیان بالمعنى الاخص درست میکنه برای خطاب. وقت خطاب تجب و صلات و ظهر لازم بیان بالمعنى الاخصش میشه که فلا تجب و صلات الجمعه، او مورد بحث نیست. مرحوم ناینی هم در اونجا اشکال ندارد، اشکال مرحوم ناینی در جایی است که علم به عدم وجوب کلل فعلین ناشی باشد از علم خارجی بدون یک قرینه واضحه عقلیه یا عقلائیه یا شرعیه که متصل است عرفاً به خطاب. در اینجا مرحوم ناینی منکر جمع عرفی است، ما این رو از ایشان نمیپذیریم. یک مطلبی در بحوث دارند، اینم بد نیست، ایشون فرمودن که آقا خطاب یجب و اکرام الهاشمی یک لازمه بیان بالمعنى الاخص کلی داره. بله این که بگه یجب و اکرام الهاشمی فلا یجب و اکرام العالم للعلم به عدم وجوب اکرام امام عن، بله این نیاز داره به اون علم خارجی، ولیکن یک لازم بیان بالمعنى الاخصی داره این خطاب یجب و اکرام الهاشمی که اون اصلا متصل به خطابه و اون اینه که هرگاه امر دائر باشه که این خطاب نص یا اظهر دروغ باشه و یا یک خطاب ظاهر مراد جدی نباشه، من میگویم که اون خطاب ظاهر مراد جدی نیست. کل ما دار الامر بین ان یکون هذا النص کاذبا او یکون ظاهر و خطاب آخر غیر مراد فالمتعین هو الثانی. خطاب یجب و اکرام الهاشمی یک مدلول عرفی واضح دارد، این نیاز ندارد به قرینه خارجیه. مفاد عرفی التزامی خطاب یجب و اکرام الهاشمی است و اون این است که هرگاه امر دائر بشه که من خطاب یجب و اکرام الهاشمی که نستم در وجوب اکرام هاشمی من کاذب باشم و یا ظهور خطاب دیگر مراد جدی نباشد، بگویید که ظهور خطاب دیگر مراد جدی نیست، دست از نست من بر ندارید. این یک ارتکاز عقلایی است که این ارتکاز عقلایی منشأ جمع بین خطاب نص و ظاهر میشه. این ارتکاز عقلایی به مثابه قرینه لبیه متصل است، به هر خطابی این قرینه لبیه متصله چسبیده که هرگاه امر دائر بشه که دست از نص من برداری و بگویید نفس من دروغ است و یا ظهور خطاب دیگر مراد جدی نیست، مبادا دست از نفس من بردارید، این خلاف مرتکز عقلا است. ارتکاز عقلا بر اینه به خاطر ظهور یک خطاب دست از نص خطاب دیگر بر نمی دارند، چون لازمه آن این است که بگن خطاب نص دروغ است و صادر نشده است. این خلاف ارتکاز عقلاست که بگن این خطاب نص صادر نشده و دروغه، اما اینکه اون ظهور مراد جدی نیست، این خلاف مرتکز عقلا نیست. این ارتکاز عقلایی که متکلمین در بین عقلا طبق این ارتکاز عقلایی معاش میکنند، این یک قرینه حالیه متصله به هر خطابی است. وقت خطاب یجب و اکرام الهاشمی کار به خطاب اکرم العالم نداره ها، به طور کلی میگه که یجب و اکرام الهاشمی و هر ظهوری که منشأ بخواهد بشود نفس مرا تکذیب کنید، اون ظهور باید توجیه بشود و اون ظهور مراد جدی نیست. خب بعد از این که علم اجمالی پیدا کردید به اینکه اکرام عالم و هاشمی هر دو واجب نیست، صغرا پیدا میکنه این مدلول التزامی. چطور؟ اگر بخواید به ظهور اکرم العالم اخذ کنید، یعنی بگید واجب است اکرام عالم، لازم عقلی وجوب اکرام عالم چیه؟ تکذیب خطاب یجب اکرام الهاشمی، چون لازم مراد جدی نبودن ظهور اکرم العالم در وجوب این هست که لا، دقت کنید من به اشتباه نیفتم، لازم مراد جدی بودن این ظهور اکرم العالم، یعنی لازم وجوب اکرام عالم چیه؟ اینی که پس اکرام هاشمی واجب نباشه دیگه، چون لا یجب اکرام هما معا، و این یعنی تکذیب نص یجب اکرام الهاشمی. و خطاب یجب اکرام الهاشمی یک مدلول التزامی کلی داشت که کل ما لزم من العمل به ظهور خطاب آخر، تکذیب نست من، این خلاف مرتکز اقلاست که اون ظهور مراد جدی مولا باشد، که معالش به تکذیب این نست است، تکذیب نست یجب و اکرام الهاشمی است. اگه علم اجمالی نداشتیم به عدم وجوب اکرام کلیه ما، صغرا پیدا نمی کرد این مدلول التزامی، ولی بعد از علم اجمالی به عدم وجوب اکرام کلیه ما، اون مدلول التزامی صغراش محقق شد. نه اینکه بعد از این علم اجمالی ظهور جدیدی در خطاب یجب و اکرام الهاشمی شکل گرفت، نه خیر، ظهور از اول شکل گرفته بود، صغرای این ظهور بعد از این علم اجمالی محقق شد، و این نکته قابل قبولی است. خطاب یجب و اکرام الهاشمی نص به لحاظ مدلوله، اما قطع به صدور که نداریم، قطع به جهت صدور که نداریم. نه، اگر قطعی و صدور، قطعی و جهت، قطعی و دلاله هم هست که دیگه شک نمی کنیم در حکم واقعی. فرض اینه قطعی و صدور نیست یجب و اکرام الهاشمی، یا قطعی و جهت نیست، ولذا اینجا مرحوم نائینی فرمود عرف جمع نمی کنه بین خطاب یجب و اکرام الهاشمی و اکرم العالم، فیتعارضان و یتساقطان. ما میگیم نخیر، این درست نیست. اجازه بفرمایید کلام تکمیل بشه، بعد خدمتتون هستم. اما این که مرحوم نائینی طبق موازینی که ارائه دادن فرمودن، ضابط جمع عرفی اینه که فرض کنیم این دو خطاب منفصل صدرا فی مجلس واحد، اگه عرف تنافی ندید بین این دو و ظهورشون با هم مشکل نداشت، این معناش اینه که این دو جمع عرفی دارن. بعد بفرماید که اکرم العالم و یجب و اکرام الهاشمی در مجلس واحد هم صادر بشوند. علم اجمالی خارجی به این که هر دو واجب الاکرام نیستن که تأثیری نداره در ظهور این دو، پس مجلس واحد هم باشه فرقی نمی کن. ضابط جمع عرفی اینجا منطبق نیست. اولا جناب محقق نائینی، ما این ضابط شما رو قبول نداریم، ولو بزرگانی از شاگردان شما مثل مرحوم آی خویی و یا مرحوم آی تبریزی که شاگرد شما بودن و یا مرحوم آی سر، اینو اصل مسلم گرفتن. نه، بارها عرض کردیم ممکنه یک خطابی در مجلس واحد اگر فرض بشه صادر شده، عرف بینشون تنافی ببینه. انا اون وقع فی الخم، یه خطاب میگه اغسله سبع مرات، یه خطاب میگه اغسله ثلاث مرات، عرف تنافی میبینه در مجلس واحد. اما اگر در دو مجلس باشه تنافی نمیبینه. یه جا بگه اغسله ثلاث مرات، یه جا دیگه بگه اغسله سبع مرات، میگه لابد اون برای تنظیف بیشتر گفته شده. اما در مجلس واحد بگیم اغسله ثلاث مرات، اغسله سبع مرات، میگه مولا ما که نفهمیدیم چی میخوای بگی. فرض این که دو خطاب منفصل در مجلس واحد صادر شدن، بعد ببینیم عرف تنافی بین این دو ظهور میبیند، اگر دید پس جمع عرفی ندارند، اگر ندید تنافی در ظهور این دو خطاب در فرض اتصال پس جمع عرفی دارند. نه، این ضابط رو ما قبول نداریم. ثانیاً آقا شما فرض کنید اون علم اجمالی هم ظهور است که بشه متصل، یعنی در آن واحد بگه اکرم العالم و یجب و اکرام الهاشمی ولا یجب و اکرام هما معن، اونم باشه در کنارش. و الا علم اجمالی از خارج که متصل نمیشه که به خطاب، مخاطب علم اجمالی از خارج دارد، این که قرینه متصله نمیشه که، قرینه را متصله فرض کن. یا اگر قرینه لبیت واضح باشه عدم وجوب اکرام همامعن، یا قرینه لفظیه باشه خود مولا بگه ولا یجب و اکرام همامعن. انصاف اینه که اگه مولا اینجوری بگه اکرم الهاشمی و یجب اکرم العالم و یجب و اکرام الهاشمی ولا یجب و اکرام همامعن، کسی تردید میکنه در حمل اکرم العالم بر استحباب؟ پس این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست و من هنا علم که اگر عام و خاصم فرض کنیم، عام و خاصم فرض کنیم، باز همین بیانی ما میاد. مثلا یک عام میداریم من افطر فی نهار شهر رمضان فلی یصوم ستین یوما، راجع به غنی داریم من افطر فی نهار شهر رمضان یجب علیه ان یتصدق علی ستین مسکین. خب این موضوعش اخصه دیگه، رجلون غنی. و ما از خارج بدانیم رجل غنی هم مثل رجل فقیر دو کفاره برش واجب نیست، هم صوم ستین یومن هم اطعام ستین مسکینن واجب نیست معن. خب تخصیص میزنیم خطاب را، میگیم من افطر یجب علیه صوم ستین یومن الا الغنی فانه یجب علیه اطعام و ستین مسکینن. چرا؟ برای که یجب و اطعام و ستین مسکینن این ازهره در وجود، و چون از خارج میدونیم هم صوم هم اطعام معن واجب نیست، مجلول التزامیش این میشه که فلا یجب و ان یصوم ستین یوم. نه خب وحدت و حکم و اراس کردید، تعارض میکنن در مورد غنی، اون میگه صوم واجبه، این میگه اطعام واجبه، و ما میدونیم هر دو واجب نیست. اون در صورتیست که متعلقش مطلق و مقید باشه، اعت رغبتن مؤمنه. خب فرض اینه که اگر کلام مرحوم نائینی رو بگیم راجب غنی، این خطاب میگه یجب ان یطعم ستین مسکینن، اطلاق من افطر یجب ان یصوم ستین یومن میگه چی؟ اطلاق او میگه این غنی هم یجب ان یصوم 60 یوما و ما از خارج میدانیم بر این غنی هر دو واجب نیست. پس لازمه یجب ان یطعم 60 مسکینا اینه که فلا یجب ان یصوم 60 یوما، میشه مخصص اون عموم من افطر یجب علیه ان یصوم 60 یوما. اون بحث مطلق و مقید بود به لحاظ متعلق که بدلی بودن، یکی میگفت من افتره یعتق و رقبتن، یکی میگفت من افتره یعتق و رقبتن مؤمنتن. اونجا گفته میشد که هم میکنیم یعتق و رقبتن را بر رقبه مؤمنه. اینجا که متعلق دوتاست، یکی صوم یکی اطعام، موضوع وجب علیه الصوم مطلق مکلف، موضوع یجب علیه الاطعام مکلف غنی است. و اگر از خارج ما علم نداشتیم به عدم وجوب هر دو کفاره، میگفتیم غنی باید هم 60 روز روزه بگیره هم 60 فقیر رو اطعام کنه، ولی از خارج فهمیدیم هر دو واجب نیست، شد تعارض بالعرض. طبق بیان ما این خاصی که با عام تعارض به ذات نداشت، تعارض بالعرض پیدا کرد، تخصیص میزنه اون عام را. این محصل عرض ما. حالا اگر آقایون به طور مختصر مطلبشون رو بفرمایید. کجا؟ فرض ما جاییست که قرینه واضحهی که به مثابه قرینه لبی متصل است وجود نداشته باشه. حالا این بحث ما در جمع عرفیه بین دو خطاب لفظیه، حالا ربطی به بحثی که شما مطرح می‌فرمایید نداره. حالا آقا اینکه آقا اشکال کردن جواب دادم دیگه. بله اکرم العالم هم مدلول التزامیش اینه که اذا وجب اکرام العالم فلا یجب اکرام الهاشمی، ولیکن این لازم و ظهوره، ولی یجب اکرام الهاشمی فلا یجب اکرام العالم اون لازم و نسه. شما همیشه در تعارض بدوی هم علم اجمالی دارید، یکی از اینها مراد جدی نیست، بس در جمع عرفیه که در جمع عرفی آیا حتما باید خطابین متعارضین به ذات باشن یا خطابین متعارضین بالعرض هم مشمول جمع عرفی هم. یه نکته عرض کنم، مرحوم استاد یک موردی رو جمع عرفی می کردن، ما او رو قبول نداریم. کجا؟ می فرمودن که اگر یک خطاب جزئیت بگه که وضو، خطاب جزئیت یا شرطیه، بگه وضو در نماز واجبه، یک خطاب دیگر بگه طهارت از خبث در نماز واجبه و من مکلف متمکن نباشم از جمع بین وضوع و طهارت از خبث. چرا؟ برای اینکه آب به اندازه کافی ندارم، بدنم نجس، خودمم محدث، بخوام وضو بگیرم بدنم نجس میمونه، بخوام بدنم رو تطهیر کنم وضو دیگه نمیتونم بگیرم، باید تیمم کنم. اونجا مرحوم استاد میفرمود خطاب توزع لسلاتک با خطاب تهر جسدک لسلات جمع عرفی داره، حمله بر تخییر. چون علم داریم از خارج که هر دو واجب نیست، چون هر دو اگر واجب باشه که تکلیفه به غیر مقدوره، هر دو واجب نیست. خب ایشون می فرمودن پس خطاب توزع لسلاتک و خطاب تهر جسدک لسلات دو تا امرن که می دانیم هر دو واجب تعیینی نیستن. عرف هم میکنه بر تخییر، میشه تخییر. ما اینو قبول نداریم. چرا؟ برای این که نه به خاطر این که تعارض بالعرضه، تعارض بالعرض است، یعنی چون از خارج فهمیدیم که در این حال تکلیف ساقط نیست، تکلیف به نماز ساقط نیست، و الا اگر از خارج نمی فهمیدیم تکلیف به نماز ساقط نیست، می گفتیم خب من نمیتونم نماز واجد شرائط بخونم، نمیتونم هم وضو بگیرم هم تطهیر خبث بکنم، تکلیف ساقط. از خارج فهمیدیم چون تکلیف به نماز ساقط نیست، لا تسقط الصلاة بحال، منشأ شد تعارض بکنه توزع لسلاتک با تهر جسدک لسلات. و الا اگر از خارج اینو نمیدونستم میگفتم نماز دو تا شرط داره، من نمیتونم هر دو شرطشو بیارم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تعارض بالعرض هست، اما من به این خاطر نمیگم جمع عرفی ندارن این دو. اصلا آمین من وجه حمله بر تأخیرشون عرفی نیست، آمین من وجه حمله بر تأخیر در آمین من وجه عرفی نیست. اگر دو خطاب آمین من وجه بودن، اذا رأیت آشمیاً فأکرمه، اذا رأیت عالماً فأکرمه، اگر دو خطاب تعارض به عموم منوج کرد، اذا مثلا اینجور میگه، میگه که فرض کنید که اذا رأیت مثلا اذا رأیت هاشمیان فأکرمه، اذا رأیت عالمن فأکرمه. خب در مورد جایی که هر دو رو میبینم ولی نمیتونم هر دو رو اکرام بکنم، خب اینجا مورد اجتماع دیگه، تعارض به عموم منوچه. اینجا چون ما عرضمون اینه در آمین منوج، در آمین منوج حمله بر تخییر نیست، حمله بر تخییر جایی است که آمین منوج نباشه. مثل من افتره یصوم و ستین یومن، من افتره یطعم و ستین مسکین. اینجا آمین منوج نیستن دیگه، موضوع من افتره است، و ما چون میدونیم هر دو واجب نیست حمله بر تخییر میکنیم. اما اگر نسبت عموم منوج شد، نسبت اگر عموم منوج شد، اینجا ولو تعارض باشه، ما دلیل نداریم حمله بر تأخیر را، کما بیناه فی محله. حالا دیگه فرصت گذشت، یک توضیح مختصری راجع به این بدم و آخرین مطلب رو هم انشاءالله روز دوشنبه عرض میکنیم راجع به تعارض غیر مستقر. والحمد لله رب العالمین.